أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهر. ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایم. دو دست واجب در نماز وجود دارد. غیر از شرائط، یکی واجباتی است که از سنخ افعال است، یکی هم واجباتی که از سنخ اذکار و اقوال است. واجبات از نوع افعال مثل ایستادن، خود قیام یه واجبه، حالت رکوع نه ذکر رکوع. خود حالت رکوع از واجبات. حالت سجده، نشستن بین دو سجده، نشستن در حال تشهد، اینا افعال نمازه. اقوال و اذکار نماز هم مثل حمد و سوره یا مثل تسبیحات اربعه، ذکر رکوع، ذکر سجده و ذکر تشهد و سلام، اینا میشه واجبات قولی و از سنخ ذکر، از جنس گفتاره. در افعال نماز باید مأموم تبعیت کند از امام، یعنی نباید عمدن از امام جلو بیفته. اگر عمدن از امام جلو بیفته در واجبات فعلی، واجباتی که از جنس فعله، اگر جلو بیفته، بسیاری از فقهایی که شماها ازشون تقلید میکنید میفرمایند که نمازش از اونجا فرادا میشه، از اون نقطه فرادا میشه. مثلا زودتر از امام بره سجده، زودتر از امام سر از سجده برداره، امام کمرش درد میکنه مثلا و برای ایستادن آرام پا میشه، این جوون و ترفرز و کمر سالمی داره، سریعتر پا میشه، به حال قیام میرسه، عمدن این کار رو میکنه. اگر این کار رو شخص بکنه عمدن، بسیاری از فقها ها فتواشون این که از اون نقطه دیگه این شخص نمازش فراداست، باید به وظیفه نماز فرادا تا پایان نماز عمل کنه. البته هستن فقه هایی که میگن این کار یه معصیتی است که وسط نماز جماعت انجام داده، جماعتش از بین نمیره، همچنان این در نماز جماعت هست ولی یه معصیتی کرده که باید از این معصیت توبه کنه. این دوتا نظر در مسئله است، شما ببینید از چه کسی باید تقلید کنید، بر اساس نظر او عمل کنید. اما در مورد اذکار نماز، اذکار نماز واجب نیست تبعیت از امام، یعنی امام آرام ذکر تشهد میگه، شما سریعتر بخون. مثلا امام قبل از تشهدش داره میگه بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر الاسماء لله، شما نمیگید، شما اشهد ان لا اله الا الله رو میخونی، میری تا پایان صلوات تشهد، ایراد نداره. در فعل نشستن از امام تبعیت میکنید، ولی وقتی که تبعیت در نشستن انجام شد، حالا دیگه شما تشهد رو میتونی سریعتر بخونی. همینطور در تسبیحات اربعه، بعضی از اوقات شما میبینی امام جماعت خیلی به آرامی تسبیحات اربعه میگه، شما میتونی سریعتر بگی، ایرادی نداره. ذکر رکوع همینطور، خود رکوع نمیشه زودتر از امام برید، ذکر خود سجده رو نمیتونید زودتر از امام برید، ولی شما ذکر رکوع رو زودتر از امام میتونید بگید، ذکرش رو میتونید زودتر از امام بگید، ذکر سجده و ذکر رکوع. فقط در مورد تکبیرت الاحرامی که باید تبعیت انجام بشه، اگر تبعیت از امام در تکبیرت الاحرام انجام نشه، نماز شما شروع شده ولی به شکل فرادا، به شکل فرادا شروع شده، ولی شما غفلتاً تکبیرتون زودتر از امام انجام میشه، تکبیرت الاحرام، نماز شما زودتر شروع شده و چون نماز واجبه، فقها میفرمایند نماز واجب رو نمیشه شکست. شما اگر فکر کردی امام تکبیر گفته، تکبیرت الاحرام گفته، بعد معلوم شده نگفته، شما نمازتون فراداست، نماز رو به صورت فرادا شما ادامه میدید. البته یه راه دیگه هم داره که دیگه حالا نمیخوام این قسمت مسئله طولانی بشه، ولی به هر صورت نماز نمیشه بشکنید تو اون نقطه، به این صورت نماز نمیشه بشکنید. راه دیگهش اگر عمری و توفیقی بود، فردا شب خدمت سروران و عزیزان به عرض خواهم رسوند. خدای متعال همه ما و شما را هم با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی و هم با در انجام این وظایف توفیق عمل به صورت کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بحث ما در این جلسات امسال در اینه که ما چگونه هم خود را نفس خود را تعلیم و تأدیب کنیم، کما اینکه امیرالمومنین علیه السلام فرموده، و هم چه روش‌هایی را در تعلیم و تأدیب دیگران در اون حوزه‌ای که تأثیرگذار هستیم مثل فرزندانمون، شاگردانمون، مخاطبانمون، ما از چه چیزهایی و از چه راههایی استفاده کنیم. گفتیم راه اولش تنبیه دادن و تذکار دادن نسبت به عقل فطریه که بحثش رو چند شب گفتیم. خیلی نکته مهمی است و اگر این باشه شخص رو دارای یک سرمایه خیلی زیادی میکنه که این سرمایه هم به این سادگی از دست او نمیره. نکته دومی که دیشب عرض کردیم این بود که از جمله چیزهایی که در تربیت ما مؤثره داشتن رجاء، امید به خدای متعال داشتن، داشتن امید و اینکه با ما رفتار خوبی خواهند کرد. امید به این نکته از جمله چیزهایی است که ما را در مورد مسائلی که برامون الزامیه، یعنی یا حرامه یا واجبه، ما رو تو این زمینه ها خیلی خوب تشویق میکنه که ما نسبت به این موارد ملتزم بشیم. بعضی از افراد تو ذهنشون به عکس این مسئله است. من خاصتا اسم غزالی رو ببرم. غزالی از جمله کسانی است که مخالف این عرض بنده، مطالبی رو در کتاباش داره. البته او میگه مردم زمان ما اینجوری شدن، اما یه جوری صحبت میکنه که مردم همه زمان ها اینجوریه. من وقتی میبینه نه، استدلال او مال همه زمان هاست. او میگه مردم زمان ما بیشتر خلاصه باید باهاشون از باب خوف وارد شد، باید اونا رو ترساند، چون اینا به اندازه کافی خودشون تو ذهنشون امید رو دارن و خلاصه به قول این پزشکا دوز امید خیلی دیگه تو وجودشون بالا رفته، ما باید از اون طرف دوز خوف و ترس از خدا رو در اونها زیاد کنیم تا تعادل پیش بیاد. فرمایش ایشون بر فرضی که اسمش رو گذاشت فرمایش، نکته ایست که از زمانی که آدم ابوالبشر سلام الله علیه بوده تا روز غزالی، تا روزی که او بوده و تا زمان ما، ظاهراً تا وقتی که این بشر دوپا رو این کره زمین هست قبل از قیامت، این داستان ایست که همیشگیه. این چنین نبوده که مثلا زمان او چون مثلا سلجوقیان مثلا حاکمیت داشتن یا یه اتفاق عجیبی افتاده، نه اینطوری نیست، همه زمان اینطوری. در حالی که ما میبینیم این جنبه هم وجود داره تو تربیت دینی در آیات و روایات، بعضی ها از اون ور افتادن، ما بعد ایشالله یه شبایی خواهیم گفت که از جمله چیزایی که نفس رو خوب تربیت میکنه تخویف نفسه، و نفس رو در این حال ترساند، هم باید امید بهش داد هم باید او رو ترساند. این دوتا هم دو چیزی در کنار اون عقله. ولی بعضی اومدن برخلاف غزالی گفتن آقا اینجوری که نمیشه، اتفاقا باید بیشتر چیه تشویق کرد، از اصلا شما جنبه های مثبت رو بیشتر برای بچه ها بگیم. من دیدم حتی بعضی از کسانی که شاید انتظارم نمیره که اینا یه همچین استنباط هایی بکنن، میگن که برای سنین به خصوص کوچکتر اصلا صحبت از عذاب خدا و خوف و اینها اصلا نکنید، چون خلاصه روحیهشون به هم میریزه، با خدا خلاصه دشمن میشن. اینم از این استنباطه از نوع غزالیه، اونطور یه وری دیگه افتاده. ما باید ببینیم دین خودش چجوری گفته همونطوری بریم. واقعش اینه که اگر رجاء به خدا باشه مربی ماست. دیشب به این تذکر دادیم که دو جور رجاء برای خدای متعال ما باید داشته باشیم. یکی اون رجاء و امیدی که وابسته به عمل ما نیست، رحمت‌های ابتدایی خداست، مفتی مجانی بدون اینکه ما انتظار داشته باشیم. توجه کردین؟ در عین اینکه حتی در شرایط عادی هم، در شرایط عادی ما ناامیدیم، تو همون موارد به ما گفتن رجاء داشته باش، بلکه به ما گفتن کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو. تو اون مواردی که فکر میکنی دیگه اصلا کار نشدنی، اتفاقا اونجا بیشتر به خدا امیدوار باش. بعد دوتا مثال زدن که هر دوش مربوط به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام. یکیش چیه؟ یکیش گفتن جریان ساحرانی است که اومدن در مقابل حضرت موسی قد علم کرد. از بزرگترین معاصی الهی اینه که آدم بخواد همتش رو خلاصه در این راه صرف بکنه که حجت خدا رو، این حجت خدا رو بخواد باطلش کنه، با اون مقابله کنه. کاری که اینا اومدن انجام بدن همین بود. حضرت موسی نبی حق خدا بود، اینا به طمع پول و به طمع مقام اینا برای مقابله با حضرت موسی تصمیم گرفتن. دیگه تو اوج اونجایی که در ضدیت با خدا قرار دارن خودشون قرار دادن، یه دفعه فالقی از سحرات و ساجدین، این خدای مقلب القلوب تو اون نقطه بالا این منحنی رو عطفش کرد. یه دفعه مؤمن شدن. اونم چه مؤمنی؟ در ظرف چند دقیقه هم که افتادن به سجده، فرعون دید همه نقشه ها نقشه براب شد، گفت شما هم دستتون با موسی توی یک کاسه است و من شما رو میکشم. اونم چه جور کشتن؟ لأصلبنکم اجمعین، همه تونو به صلیب میکشم. چجوری؟ دست و پاتونو من خلافن قطع میکنم، یعنی یه پای یه طرفی، دستونو یه طرف دیگه، که اصلا شما تعادلتونم اینجوری خلاصه طوری از بین بره، دوتا دست یا دوتا پا اینجوری نه، انقدرم ازتون خون بره تا بمیر. اینا تو اون نقطه هر کسی اینجور تهدیدی بشه این سادگی نیست. اونا گفتن فقط و ما انتقاف، هر غلطی میخوای بکنی بکن. انا آمنا به ربنا لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر. ما به خدا ایمان آوردیم تا گذشته های ما رو هم جبران کن. این غلطی هم که خواستیم بکنیم که سحر و جادو کنیم در مقابل پیغمبر خدا، اینم خدا از این صرف نظر کن. تمام خطاهای خودشون فهمیدن اونجا، همه خطاهاشون یه طرفه و ما اکرهتنا علیه من السحر هم یه طرفه. اینو برجسته کردن که خدا اینم مجزا بیامرزه. تو اونجا نه موعظه‌ای از کسی شنیدن، نه عرضم به حضورتون داستان چیز دیگه‌ای بود، ولی خدای مقلب القلوب یه دفعه تو اون نقطه اینا رو رسون به این حالت. هیچ امید نمی رفت طبق ضوابط عادی، ولی اینجوری شد. به ما گفتن تو نقاط ناامیدی هم اینجوری دست خدا رو باز بدونید که میتونه خدا اینجوری بکنه. این مورد اول. مورد دومم در جریان مبعوث شدن حضرت موسی است. قبل از بعثتش خلاصه مدین در خدمت جناب شعیب بود و بعدم با دختر شعیب ازدواج کرد و آمد و تو بیابون گرفتار تاریکی و شب و زن حامله و سوز سرما و اصلا گم کردن راه و یه اوضاع عجیب و غریبی، یه زن حامله اینطوری تو دل صحرا چیکارش بکنه، سردش هم هست. از دور دید آتش، برای رفتن اینکه آتش بیاره همه فکر میکرد الا اینکه تو اون نقطه بشه پیغمبر. درست شد؟ همه فکر میکرد الا اینکه بشه پیغمبر، و خودم تو همون نقطه رو پیغمبر کرد. یعنی تو یه جایی که اصلا شما هیچ احتمال نمیدید دست خدا رو باز ببینید. این یه جور رجاء نسبت به خداست که خدا اصلا بدون محاسبه ما، بدون اینکه ما هیچ زمینه یه جور کنیم، این امید رو به خدا داشته باشیم که من با همه بدیام، با اینکه خیلی کله شقی کردم تا حالا در مقابل خدا، اما این خدا دستش بازی دفعه ممکنه منو تغییرم بده. این یکی از چیزاییست که از در مورد رجاء ما داریم. رجاء دومم اینه که میگن آقا اینجا بازاریست که خوب میخرند کالای شما رو، بیا و سرمایه گذاری کن. این خدا خدای خوبی ها، تو معامله اگه باش وارد بشی تمامش سوده برات، تمامش. این چیزیه که اسمش رجاء. حالا این گاهی تشویق نسبت به این که ثواب این عمل این چنینه، گاهی اینه که میگن شما بیا جبران خطاهای گذشته تو بکن. گاهی ممکنه اون آینده نیکویی که وعده میدن اتفاقا تو همین دنیا باشه. بله، تو دنیا باشه. یعنی آقا شما صله رحم کن، صله رحم که میکنی به عمرت افزوده میشه، وضع مادیت خوب میشه. صله تو رحم تنم رزق، رزق رو نمو میده، روزتون رو زیاد میکنه. و تو اخر العجل، مهلت شما رو به تأخیر میاندازه، یعنی عمرتون زیاد میشه. و تو هون الحساب، این میشه اثر آخرتی، محاسبه قیامت شما رو هم ساده میکنه. صله رحم، ما از این چیزا زیاد داریم، زیاد داریم. اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، اگر شما دیدید تو زندگی روزیتون دیگه خیلی سخت داره میشه، به حد املاق افتادید. املاق اون فقر میمونه که دیگه به قول معروف کارد به استخون میرسه. به اونجام که رسیدید فتاجر الله به صدقه، شما یه خود با خدا وارد معامله بشین، تجارت کنید با خدا با صدقه. اینجا یه طلبه باشه این حرف منو میده از دین خدا هیچی به اجرا نکرده باشه، این یکی کرده. توجه کرده؟ وجدان کرده. اذا املقتم فتاجر الله به صدقه، استنزل الرزق به صدقه. از همونی که فرض کن یه دونه نون داری، یه خوردهشو بکن، نصفشو سلسشو بکن صدقه بده. درسته با بقیهش ممکنه سیر نشی، ولی این خلاصه. بعد ببینی که اگه جایی که نمیدونی چجوریه میشه میاد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اونایی که تقوا دارن خدا رزق من حیث لا یحتسب براشون تقدیر میکنه. من حیث لا یحتسب یعنی چی؟ یعنی هر جوری فکر میخوای بکنی یعنی اونجوری، اصلا اینجوریشو فکر نمیکنی. توجه کردی؟ تو بعضی روایات داریم اکثر رزق مؤمن من حیث لا یحتسب، اصلا اکثرش اینجوریه، یعنی تو چرتکه نمیاد. اینا تشویقه. اگه کسی امید به خدا داشته باشه که این خدا این وعده ها رو کرده درسته، این وعده ها رو کرده صحیحه، اگه اینجوری باشه، این در تربیت او خیلی موثره، در تربیتش موثره. بعضی ها یه سوالی طرح میکنن که اینا همه درسته، اما در بحث توبه زیاد نباید واسه مردم از توبه صحبت کرد، چون اگه بگی به خصوص از تواب بودن زیاد صحبت نباید کرد. میشه مردم گفت یه بار توبه کنی، اما اگه بگی که هر وقت گناه کردی توبه کن خدا قبول کنه، مردم تو ذهنشون میاد که خب راشو پیدا کردی. ولی روزا اینطوری هستیم، شبا اونجوری. درسته؟ دوباره میریم سر خط، باز فردا همون جوریه. شبا کنترل صرف میکنیم، روزا کارو انجام میدیم. فکر میکنن اینجوریه. لذا گهگاه ممکنه تو ذهن عده‌ای بیاد که این خلاصه بهتر گفته نشه. اولا تو خود دین که گفته شده، به قدری هم گفته شده که ما نمیتونیم احتمال بدیم که اینا رو بعضی از خودشون در آوردن. خیلی زیاده این روایات که هر وقت گناه کردی توبه کن، و واقعا بعد از هر گناهی هم ولو ده ها و صد ها و هزار ها بار توبه رو شکستی، خدا بازم توبه رو میپذیره. تعدادش خیلی زیاده. این سوال پس چیه؟ اینو دین چجوری جواب میده؟ خیلی مختصر عرض کنم و ردشم. در بحث توبه که یکی از ابواب مهم رجاء الهیه، تو بحث توبه خدای متعال از قلب و نیت و فکر همه بندگانش آگاه. من نمیدونم شما میخواید چیکار بکنید، شما خبر ندارید من چه فکر تو کلمه، اما ان الله علیم بذات الصدور. خدا از اون خطوراتی هم که در قلب من و شما فقط عبور میکنه نسبت به او هم آگاهی داره. و خدا رو نمیشه ما سرشو کلا بذاریم، مکر با خدا نمیشه کرد، خدعه با خدا نمیشه کرد. توبه اونیست که من میگم واقعا غلطو کردم، غلط کردم، نباید میکردم، پشیمانم. این روایت از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام که مضمونش مکرر آمده. این خیلی نکته مهمیه. من استغفر الله بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزا بنفسه. اگر به زبان داری طلب مغفرت میکنی ولی در دل ندامت نداری، داری خودتو مسخره میکنی. خدا که میدونه داری چیکار میکنی. صاحب تبریزی به تک‌بیتی‌هاش مشهوره دیگه. شعرا بعضیا نسبت به بعضی چیزا خلاصه یک شهرتی دارن، مثلا در غزل حافظ از دیگران جلوه، در قصیده مثلا سعدی، در مثنوی مثلا مولوی، تو شعر حماسی فردوسی، تو تک بیتی یا تو بیت دو بیتی یا مثلا بابا طاهر، توی تک بیتی یا صاحب تبریزی. یکی از تک بیتیاش که متخذ از همین فرمایش امام هشتم علیه السلام هم هست، اینه، میگه صبح بر کف توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. صبح به تسبیح میگه، میگه صبح بر کف توبه بر لب، همم میگم استغفر الله ربی و توب الی، استغفر الله ربی و توب الی، صبح بر کف توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. یعنی همون فقط استهزأ به نفسه، خودتو مسخره کردی، درست شد؟ ما به توبه باید امید داشته باشیم، درسته؟ توبه، این توبه مربی انسان میشه، این اونیه که اگر به من بگن خب این باب خدا باز کرده، ولو یه عمری خطا کرده بودی، اما باز این باب باز شده، این دریه که بری خدا جبران میکنه. وقتی این باب رو باز میکنند، به من نشون میدن، این خودش یه راهیه برای اصلاح من. پدر مادرها میدونن اینو، مربیا، اونایی که البته خوب فهمیدن، میدونن که وقتی که خطا میکنه بچه، وقتی خطا میکنه دانش آموز، میگن اگه اینجوری بکنی درست میشه، خودشون راشو باز میکنن، اینجوری بکن اونجوری بکن، ما صرف نظر میکنیم، درست شو. اگر راه رو ببندن جلوی او، او احساس کنه که دیگه گذشته هاش ازش محو نمیشه، این میفته توی وادی لجاجت. توبه جزء چیزایی است که تربیت میکنه همه ما رو تو همه موقعیت ها. لذا ما از خوندن این روایات و این آیات اصلا نباید یه وقتی وحشت داشته باشیم، فقط باید توجه داد به افراد. همونطور که عقل رو با شبه عقل نباید مقاطی کنیم، توبه رو با شبه توبه هم نباید قاطی کنیم. یادتونه در عقل من گفتم یه شبه عقلی تو روایات به ما گفتن، همون که گفتن تو معاویه و امثال معاویه هست، اون مردم بهش میگن عقل، اما اون عقل نیست. تلکه شبیهتون بالعقل، تلکه نکرا، تلکه شیطانه. توبه ایم که من در دلم اینجوریست که نقشه بعدی رو ریختم، فعلا فقط میخوام قبلی ها رو یه جوری حسابش رو درست میکنم، اینم شبه توبه از امام رضا علیه السلام. به همون اینم سر خود تو داری کلا میذاری، باش جمع کن برو. به این اسمش رجاء نیست. در این موارد میگن این رجاء کاذبه، تو روایات ما میگن این رجاء کاذبه، توجه کردی؟ و در روایات ما هست که کسی که رجاء کاذب داشته باشه، رجاء نادرست داشته باشه، این میفته تو اونجایی که خلاصه فکرشو نمی کرده، رجاء کاذب نمیشه داشت. برای داستان توبه اینجوریه، مسئله توسل به حضرت سید الشهدا علیه السلام هم تو همین وادی اگه شما نگاه کنید قابل قبول میشه، اونم همینجوره. کسی فکر نکنه که اون روایاتی که هست در مغفرت کسی، کسانی که عشق بر امام حسین میریزن، خدا اونها رو میامرزه، این روایات دروغ ساختگیه. نه، انقدر روایاتش زیاده و با اسناد خیلی معتبرم نقل شده که ما ای بخوام بگیم اینا دروغه، اصلا کلن باید بگیم اسلام دروغه، کل اسلام میشه دروغ. اینا هست، اینا واقعیت داره. اما ما نباید فکر کنیم که حالا راشو پیدا کردیم و میتونیم با خدا یه جور مکر و خدعه‌ای به کار ببندیم. سر خدا کلا نمیره و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. هر کی بخواد با خدا مکر بکنه خودش ضرر میکنه، خودش ضرر میکنه. باید از تو موضع بندگی توبه رو دید، نه تو موضع سرکشی. تو موضع بندگی باید زیارت امام حسین رو فهمید، نه تو موضع سرکشی. توجه کردی؟ اشک بر امام حسین علیه السلام تو موضع بندگی قوقا میکنه، قوقا فوق العاده است. خب دیشب روایت نخوندم، دیگه فرصت نشد. امشب میخوام یه روایت بخونم که ببینید چه میکند اشک بر امام حسین علیه السلام، که این روایت به سند بسیار معتبری از شخصی به نام مسمع ابن عبدالملک نقل شده. این شخص از ثقات اصحاب امام صادق علیه السلام در بصره هم زندگی میکنه. میگه قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من فرمود، یا مسمع انت من اهل العراق، اما تأتی قبر الحسین علیه السلام، تو از اهل عراقی، نزدیک کربلایی، میرو به زیارت قبرم، قبر جدم حسین علیه السلام؟ قلت لا، عرض کردم نه. چرا؟ میگه عرض کردم انا رجل مشهور من اهل البصره و عندنا من یتبع هوا هذا الخلیفه، من یه آدم مشهوریم و یه عده‌ای از طرفداران و هواداران این خلیفه هم دور منن و اینا پیگیری میکنن کار ما رو. بلست آمنهم ان یرفعو علی حالی، من میترسم که گزارش بدن کار منو، اون وقت اونا برای من مشکل جدی پدید میارن و منو بکشن. فقال لی افما تذکرو ما صنع به، حالا کربلا نمیتونی بری، هیچ متذکر مصائب جدم حسین هم نمیشی که چه کردن با جدم حسین علیه السلام؟ قلت بلا یا ابن رسول الله، چرا آقا جان؟ قال اف تجزع، آیا جزع هم میکنی؟ بی صبری هم میکنی؟ قلت ای والله، گفتم به خدا قسم بله، ریا خوب نیست، اما جلوی امام معصوم دیگه بحث ریا مطرح نیست. بعدم که داره نقل میکنه، چون دین خدا رو باید نقل کنه، همش رو باید بگه. قلت ای والله و استعبر لذالک حتی یرا اهلی اثر ذالک علی فامتنع من الطعام حتی یستبین ذالک فی وجهی. ابن رسول الله، من گاهی که یاد مصیبت جدت حسین علیه السلام میکنم اونقدر عشق میریزم که اهل من به من میگن باز گریه کردی واسه ما حسین، با باز گریه کردی؟ اونقدر گریه میکنم که دیگه اشتهای به قضا ندارم. امتنع او من الطعام، اونقدر قضا نمیخورم حتی یستبی نداری که فی وجهی، دیگه اثرش تو صورت منم ظاهر میشه. کاملا معلومه که من یه مدتی قضا نخوردم. به اینجا که رسید حرف مسمعی بن عبدالملک، قال علیه السلام رحم الله دمعتک، رحمت خدا بر این اشکهای تو باد، اما انک من الذین یعدون من اهل الجزع لنا والذین یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا ویخافون لخوفنا ویأمنون اذا آمنا. بدان تو جز اون گروهی هستی که قیامت به اینا این مدال رو میدن، یعنی اینا اهل جزع برای اهل بیت بودن، اینا اونایی بودن که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا بودن، با خوف ائمه خائف میشدن، با امنیتشون امنیت داشتند. اما انک سترا عند موتک حضور آبائی لک و وصیتهم ملک الموت بک. بدان تو به زودی به هنگام مرگ میبینی که پدران من بر بالین تو حاضر میشوند، در لحظه مرگ حاضر میشن و وصیت میکنن، سفارش تو رو به ملک الموت میکنن. و ما یلقون که بهی من البشارت ما تقر بهی عینو که قبل الموت. به تو بگم که قبل از این که روح از بدنت مفارقت بکنه یه بشارتی پدران من به تو میدهند، یه بشارت فوق العاده که چشم تو خنک میشه، قرة العین تو خواهد شد. فملک الموت ارق علیک و اشد رحمتا لک من الام الشفیقه علی ولدها. در اثر سفارش پدران من به ملک الموت، ملک الموت از یه مادر مهربان نسبت به بچه کوچکشم بر تو مهربانتر خواهد شد. به اینجا که رسید کلام امام صادق علیه السلام، ثم استعبر، خود حضرت دیگه نتوانست سخن خودش رو ادامه بده، اشک از دیدگان مبارکش چکید. استعبر تو، منم گریم گرفت معه با اون حضرت. فقال الحمد لله الذي فضلنا على خلقه بالرحمه وخصنا اهل البيت بالرحمه یا مسمع ان الارض والسماء لتبكي منذ قتل امير المؤمنين عليه السلام رحمتا لنا. مسمع، از روزی که خون فرق جدم امير المؤمنين روی زمین ریخته، آسمان و زمین گریهشون بر ما اهل بیت بند نیامده، از سر رحمت و مهربانی به ما دارن میگریند. اما اینو بدون، و ما بکالنا من الملائکت اکثر، گریه ملائکه شدیدتر از آسمان و زمینه و بیشتره. و ما رقعت دموع الملائکت منذ قتلنا، و اشک ملائکه هم خشک نشده تا الان، از لحظه‌ای که قتل واقع شده در ما تا اینجا دارن دائم ملائکه گریه میکنند. و ما بکا احد رحمتا لنا ولمالقینا الا رحمه الله قبل ان تخرج الدمعه من عینه، قبل از آن که اشک از دیدگان کسی بیرون بیاد، قبل از اون مشمول رحمت خدا واقع میشه. اول خدا رحمت شامل حال شخص میشه، بعد تازه اشک بر حسین علیه السلام و بر اهل بیت از دیدگان او جاری میشه. فاذا سال دموعه علی خده فلو ان قطره من دموعه سقطت فی جهنم لاطفأت حرها حتی لا یوجد لها حر. اگه یه قطره وقتی اون اشک جاری میشه روی صورت، اگه یه قطره از او تو جهنم بریزه، جهنم رو خاموش خاموش میکنه، حتی هیچ حرارتی هم برای جهنم باقی نمیماند. و ان الموجع قلبه لنا لیخرج یوم یرانا عند موته فرحتن لا تزال تلک الفرحت فی قلبه حتی یرد علینا الحوز. اون کسی که قلبش به خاطر این مصیبت های ما به درد آمده، در هنگام مرگش یه خوشحالی خدا به اون میده که این خوشحالی موقت هم نیست، اینجوری نیست که فقط اون لحظه خوشحال بشه، وقتی هم که دارن میشورن این خوشحالی همراهش هست. ما لذت هاون معمولا گذراست، ولی این لذت هست در وقتی که کفنش میکنن، حنوتش میکنن، نماز میخونن، میبرن تو قبرش میگذارن، یه خوشحالی هست. تو برزخ هم هست، تو صحنه قیامت هم هست، هست تا حتی یرد علینا الحوض، تا بیاد کنار حوض کوثر به ما برسه. و ان الکوثر لیفرح به محبنا اذا ورد علیه حتی انه لیذیقه من ضروب طعام ما لا یشتهی ان یستر عن. اون وقت به اونجا که میرسه متوجه این میشه که تازه حوض کوثر چقدر خوشحال برای ملاقات این محب ما با او. بقیه روایت دیگه معنا نمیکنه. این ثواب اشک بر سید الشهدا علیه السلام و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. خب عرضم تمام. امشب شب اون دردانه امام حسن مجتبی است که در طول سال هم کمتر نام این آزاده برده میشه. 11 سالش بوده تو کربلاست. یعنی چی؟ یعنی شیرخوار بود که 1 سالش بود پدرش رو شهید کردن. علل قاعده بچه 1 ساله باباش یادش نمیاد. از وقتی چشم باز کرده امام حسین رو دیده. امام حسین هم براش عموه، هم براش باباست. بعضی گفتن اینقدر این بچه به عمو علاقه داشت، سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا میرفت طرف میدان، این بچه میدوید دنبال عمو، برمیگشت بچه برمیگشت، همینجور دور این عمو میچرخید. اما در لحظه وداع مقاتل ننوشتن این عبدالله کجاست، چجوریه. هر جوری بوده امام حسین تنها رفت میدان، رفت میدان جنگ خودش رو کرد. خیلی هم خسته شد. فوقف لیستری حفا عن ساعتا لقد ضعف. آقای ما خسته شده بود، یه لحظه ایستاد استراحت کنه. اذ اتاه حجر فوقع علی جبهته، یه سنگی پیشانی حضرت خورد، پیشانی شکاف خورد، خون جاری شد، یک تیر دیگه به قلب مقدس حضرت خورد. روی اسب نشسته بود آقا، اما دیگه ضعف آنچنان بر حضرت مستولی شده بود. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. آقا افتاد تو گودال قتلگاه. افتادن آقا همان لحظاتی بعد عبدالله متوجه عمو شد که تو گودال افتاده. دوان دوان زمان به سوی گودال می آمد. در یه شرایطی بود که زینب کبرا در مقابل سید الشهدا بود. آقا از دور اشاره کرد یا اختاه بسیح، یا اختاه بسیح، خواهرم بچه رو نگهدار، نذاری بچه میاد. اما این بچه از دست عمه فرار میکرد، فریاد میزد والله لا افارق عمی، به خدا قسم من دست از عموم بر نمیدارم. آمد کنار عمو رسید، عبارم که کعب نانجیب با یک شمشیر برهنه وارد گودال شد. این بچه دید هیچ وسیلهی برای دفاع از عمو نداره، دستهای نازو که خودش رو روی سر عمو گره، فریاد زدن یا ابن الخبیفه تقتل عنی. نانجیب کاری کرد که این دستها به پوست بدن عبدالله حواسه شد و شهدای بچه رو در آغوش گرفت، شروع کرد به نوازش کردن. خدا عذاب تو رو هر من زیاد کنه. چند تا تیر کربلا آورد، هر کدام از این تیرها جنایت هایی رو ایجاد کرد. آخرین تیری که هر من زد به گلوی عبدالله، در حالی که در برفت